بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ علم اصول، استاد حسینی نسب، 22 تیر ماه.
بعد شروع میکنیم. البته چون من از جا پیاده میرم بعد از درس مرسای شویری، اگه کسی هم خواست تو راه هم میتونی دوباره از اینجا تا اون برم. بالاخره ما خودمونم درس های حمد شاهدی که میرفتیم، بعدش از مرکز فقهی میرم مرسای گلپایگانی، یه سری سوالا رو تو راه میپرسیم ازش اون زمان هم. خب حالا دوستانی که سوال داشتن، دیروز ما از ابتدا تا شروع قرن سوم اومدیم. در مورد این دو قرن اگر سوالی هست بفرمایید. بده بلندتر که ضبط بشه که بدن گوش داد بفهمه چی به چی بوده.
اونجا دیروز تمام فرمایش شما برای ما خیلی روشن شد که مراد از علم اصول اندیشمندان نیستن، بلکه منظور تحصیل حجت.
فقط اصول نیست، اصلا علم همینه، فلسفهش هم همینه، کلام هم همینه، همه علم همینه.
و گفتیم که در حقیقت این که اصولی هم اخباری هم منکر علم اصول میشن و خودشون رو مخالف میدونن، باز هم به نوعی اصولی محسوب میشن خودشون. خواجا این برای خودشون معلوم نبوده که بالاخره منظور
ببینید، این تو فقط اصول نیست، تو فلسفه هم همینه. الان شما افرادی رو دارید میگن ما مخالف فلسفه، میخوام مثلا با چه فلسفه مخالف؟ میگه مثلا اینا قائل به وحدت وجودن، قاله به نمیدونم مثلا من نظرت این قبیله. فکر من فلسفه یعنی پذیرش وحدت وجود، تا که چه پذیرش وحدت وجود چه انکار وحدت وجود، اگر دائر مدار روش عقلانی و برهانی باشه این خودش میشه فلسفه. این مسئله مال فقط اصول نیست، خیلی وقتا یه علمی مساوی قرار داده میشه با نظریه یک عالم خاصی، بعد هر کسی نسبت به اون عالم زاویه داشت مخالف اون علم تلقی میشه. این تو علوم مختلف تو افتاده، توی اصول فقه هم بوده. والا انشالله به زمان دوره اخباریگری و اصولیگری که رسیدیم من نشون میدم به شما، اونجا میارم متنشون رو میبینید که اصلا اینا تازه با کلا مخالف نیستن. در اون دوره مکتب هله، این همون تفکر علامه هلینا، جریان حاکم بود توی اصول و اینا با 5 تا مسئله به صورت جدی مخالف بودن. یکی ظواهر قرآن بود، یکیش احتمال به رجال بود، یکی رجوع به عامه بود، یکی عقل نظری بعیدن الحس بود و یکی هم قضیه تقلید. سر این که با این 5 تا مخالف بودن، به عنوان مخالفین اصول معرفی شدن و طرف مخالف اصول. ولی شما مقدمه حدائق رو اگر بخونید این خودش اصوله، اون تا مثلا با یه پاسخهای مختلف
تو جای خودشون تصریح این نکردن که ما اصولی بازم محسوب میشیم.
نه این تحلیل ماست.
خب این به هم رتی خلط کردن این قضیه رو.
این گفتم تو خیلی از علوم بوده،
خب
مال فقط اصول هم نیست. خیلی وقتا علم مساوی میشه با یک نظریه یک عالمی یا یک جریان علمی که در اون زمان جریان حاکمه، بعد مخالفت با او به عنوان مخالفت با علم تفسیر میشه. این تو رشته‌های مختلف بوده، تو اصول هم این اتفاق افتاده و خب چیز درستی هم نیست، ولی خب بوده و هست.
در رابطه با این قرنه که
می‌فرمایید
یه
منبعی
هست؟ کتابی باشه که کلا این قرنه توضیح
میشه. خب که میشه تاریخ اصول، البته کتاب ادوار فقه آیه شهابی، تاریخ اصول آیه دکتر گرجی، اینا هم هستن. یه سری از این مواسم هم گفتن، ولی خب حالا تمام این حرفا تو یک کتاب نیست. مثلا من یک کتاب بگم شما هر اونجا بخونید، ولی نه، کتابایی هم هستن قرن به قرن اومدن بحث کردن. همین کتاب تاریخ فقه و اصول گرجی آخرش اصول فقه، اونم قرن به قرن گفته اومده جلو. ادوار فقه محمود شهابی هم هستش. حالا تو هر مورد ما خب منابع معرفی میکنیم. بفرم ببینید، تاریخ اصول و تاریخ فقه و کلا تاریخ علوم، اگر شما بدونید مهمترین مسئلهش اینه که اصلا میفهمید مسئله چی بوده. تا شما مسئله رو درست نفهمید، بعد پاسخ به اون مسئله یا نقد پاسخ خیلی منطقی نیست. یکی از گیرایی که تو اصول زیاده، مثلا یه بحثی مطرح میشه، مثلا فرض کنید، حالا من مثال بخوام بزنم، مثلا تخصیص اکثر، مقدمه واجب، بحثا مقدماتی الموضوع، بعد نمیدونه به چه درد میخوره. شما اگر نگاه تاریخی داشته باشید میتونید بگید آقا این مسئله مثلا در قرن سوم، قرن چهارم، قرن ششم، مثلا از چه زمانی توسط فلان اصولی مطرح شد. خب بعد ما میتونید بگید که او اصلا برای چی اینو مطرح کرد؟ مریض که نبود. میتونید اون مسئله رو بفهمید. بعد که مسئله رو فهمیدید اون موقع میتونید بگید که حالا اگر من این پاسخم قبول ندارم اون مسئله رو چجوری حل میکنم. وقتی وارد شدن توی یه بحث، اونم از کمر وارد بحث شدن، یعنی شما اصلا نمیدونید دنبال چی بودن، یه دفعه بعد از چهار قرن با یه مثلا مطالب روبرو میشید، شروع میکنه اونها رو نقد کردن و جواب دادن. اون نقد نقد پخته‌ای نیست، چون شما مطلب رو پاسخ رو میخوای تحلیل کنی بدون اینکه بدونی سوال چی بوده. و اون فقهایی که تاریخ رو تاریخ علمشون رو مسلط بودن، مثل مرحوم آقای بروجردی، حالا مثال وقتی کارشون رو میخونی این مزیت رو میبینی. مثلا آقای بروجردی وقتی وارد بحث میشه، حالا مثلا طلب و اراده، نمیاد مثلا جواب آخوند رو بیاره و نقد کنه و بعد تموش بره، بلکه میاد اصلا مثلا اول این بوده، مشکل این بوده، خواجه نصیر می‌خواست این مشکل رو حل بکنه، بعد مثلا اینطوری شده اینطوری شده اینطوری شده درسته بلا، حالا من این جواب قبول ندارم، خب برگردم اون نیاز اولیه رو بگم پاسخ بدم. و این مزیتی است که اونایی که نگاه تاریخی ندارن اینو ندارن. مثلا کفایه رو میخونن، خب خوبم است، یا حلقات دکتور همون هم نقد میکنن، میرن رو خود مطلب، روشن نمیشه که اصلا این قرار بوده چه سوالی رو حل کنه. و اینا هم مثلا اینطوری است که آخوند خراسانی یا شهید سعد یا دیگه سوپرمنای باشن که کل این مسائل رو تولید کرده باشن. اینا توی یه میراث 1200 ساله شکل گرفته و دونستن اون نگاه تاریخی کمک میکنه به فهم مسئله. و وقتی شما مسئله رو خوب بفهمی، هم جواب رو بهتر میفهمی که این چرا اینجوری حرف زده، مثلا چرا اینجوری دیگه نگفته، و هم احیانا اگر جواب رو هم حل نپذیرفتی میای مسئله رو حل میکنی. مهم اون مسئله است. دونستن مسئله ها بدون دونستن تاریخ علم امکان پذیر نیست. این یه کار کرده. بعد یه سری از کار کرده دیگه مربوط به داوری هاست. مثلا ببینی الان کسی 200 سال دیگه میاد، بعد مثلا یه سری نقد راجع به امام خمینی میخونه، اگر تاریخ رو بدونه میدونه که مثلا امام خمینی در یه دوره رهبر بود، با این جریان الف، جریان ب، جریان آیت الله فلان درگیر شد، اینا حب و بغض داشتن، بعد وقتی گزارش اونها راجع به امام میخونه دیگه اون عقبه رو میدونه که اینا با هم مسئله داشتن، به این راحتی اعتماد نمیکنه. اما وقتی تاریخ رو نمیدونه، یه خب این یه گزارش، اونم یه گزارش دیگه، و یه سری ظرافت ها رو از دست میده. مثلا مثلا تو اونایی که تأثیرگذار اجتماعی بودن، بگیر ببند داشتن، مثلا تو فقهای خوب، مثلا سید مرتضی، چون تاریخ رو میخونی میرسی تا آل بویه، فقهای سید مرتضی مثلا علوین رو بیرون کرد از کوفه، یه سری رو اصلا از کار زندگی ساقط کرد، حالا به هر دلیلی کار نداره، اینا دلخور بودن. بعد وقتی گزارش‌های اونا رو راجع به سید مرتضی میخونی دیگه حواست نیست که این گزارش آدم بی‌طرف نیست، یا این یکی مثلا از محبین سید بوده، این گزارش یه مریده، این گزارش یه مبغضه، و تحلیلات و نقدات خیلی پخته تر و جامع تر میشه. چه اون شناخت مسئله، چه شناخت این زوایا، بدون دونستن تاریخ امکان پذیر نیست.
نیست. تو هر مسئله
هم پس باید تاریخ شد. بله همینطوره. یعنی این مسئله کی بوده، از کجا مطرح شده، برای چی مطرح شده، چه مشکلی رو می‌خواستن حل کنن که اینو ترک کردن، این خیلی مهمه. خود فهم درست مسئله بدون فهم فضای تاریخی که این مسئله توش متولد شده امکان پذیر نیست، و تا مسئله درست حل نشه جواب نمیشه. من الان می‌خوام این مثال بزنم، طول میکشه. مثلا شما نگاه کنید، ما توی قدمامون بحث شهرت عملی جابر ضعف سند رو تا قرن 7 و 8 نداریم مثلا، چون کسی این صحبت نمی‌کنه. شما در از قرن هفتم میبینید بحث شهرت عملی جابر ضعف سند میاد، اجماع پررنگ میشه، تو رجال و صدور مراجعه به رجال پررنگ میشه، تو قبلش نیست. بعد نگاه میکنید چه دو اینجا چه اتفاق افتاد، کتابسوزی ها اتفاق افتاد، تو کتابسوزی ها یه سری قرائن از بین رفت، بعد خواستم با شهرت قدمایی، با اجماع، با چی برسم با اون قرائنی که به دستشون نرسیده. خب این نگاه تاریخی میخواد، یا مثلا شما میگه قدمات شیخ طوسی، چرت شیخ طوسی، مثلا چرت شیخ طوسی آقایم. یا امام میاد میگه مثلا تا مثلا تو رجال، البته امام میگه تا محقق، تا قبل از علامه. خب چرا تا قبل علامه؟ مثلا چه ویژگی ندارن؟ تاریخ که میخونی فهم چه ویژگی داشتن. مثلا کتابسوزی کتابخانه بغداد دوره شیخ طوسیه، پس تا شیخ طوسی اینا چون کتابخانه بغداد داشتن، کتابخانه های بغداد داشتن، به یه سری منابع دسترسی داشتن که بعدیا دسترسی نداشتن. پس ما بیایم از طریق فتاوای اینها کشف کنیم اون قرائنی رو که دست اونها بوده و به ما نرسید. اینا همه با نگاه تاریخی، بدون نگاه تاریخی نمیشه اینجا به نتیجه رسید. لذا با حفظ احترام برای همه علما، من معتقدم تاریخ اصول و تاریخ فقه شرط لازم برای، شرط کافی برای اجتهاد نیست. نیست که کسی که تاریخ بلد باشه مجتهده، نه، تاریخ گزارشه، ولی این در استنباط و اجتهاد بسیار مفیده. خیلی از اینا که الان بحث های ثمرات رو مطرح میکنن نگاه تاریخی ندارن. اگه نگاه تاریخی داشتن قصه عوض میشد، میفهمیدن کسی این مسئله برای چی طرح شد. من نهایتا میگفت آقا ما راهکاری که این آقا رفته قبول نداریم، اون مسئله از یه راهکار دیگری حل میکنیم. ولی وقتی نگاه تاریخی نیست، مثلا شما نمیدونی برای چی این طرح شده، میبخشید مثل موش کور وارد بحث میشه. خب بعد معلومه دیگه زوایایی از بحثت مغفول میمونه و مورد توجه واقع نمیشه. حله حالا بیشتر ادامه بدیم به یه سری ها بر میخوره دیگه. آره در همین حد کافیه. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد.
دیروز تا اینجا رسیدیم که رسیدیم به قرن سوم، دوره امام هادی، امام حسن عسکری و غیبت صغرا. و الان وضعیت به گونه ای شده که یه سری بحثا که در مورد حجیت و تحصیل حجت بود، در موردش دیگه کتاب‌های مستقلی بگید نوشته شده و یک فردی به نام شافعی اومده و یه دوره کتاب به نام رساله نوشته و تعداد زیادی از این تحصیل حجت ها رو انجام داده. خب فضای اون زمان جریان غالب تو مسلمین اهل سنت بودن، بجز مدرسه قم که قم فرق میکرده. قم اصلا از اول که شهر شد با شیعه شهر شد، فضای غالبش فضای شیعی بوده. ولی در سایر جاها فضای غالب فضای اهل سنت بوده. شیعه می اومد می رفت تو مدارسی که عمدهشون اهل سنت بودن، حالا حرفای خودش هم بگید می زد. وقتی کتاب رساله شافعی، مثلا رساله جدید نوشته شد، چون این یه نیاز بود که، یعنی بحث های تحصیل حجت یه نیازی در اون زمان بود، خیلی مثل توپ صدا کرد و خیلی طرفدار پیدا کرد، افتاد به قول مثلا مد شد. مثلا میگن یه چیز مد میشه همه میخونن، این مد شد و تو مدارس مختلف اهل سنت باب شد که این کتاب رو تدریس کنن بخونن و رایج شد. بعد که رایج شد، فقهای شیعی که دیگه از این دوره به بعد بودن اومدن شروع کردن تعلیقه نوشتن. مثلا ابو سهل نوبختی، این خاندان نوبختی ها خاندان مهمی هن. تو تاریخ تشیع نوبختی ها اهمیت زیادی دارن و حالا خودش بحث مفصل داره. یکیشون حسین روح نوبختیه که نایب سوم امام زمان بود در غیبت صغرا. نوبختی هم ایرانی بودن، اصلش مال آوه بودن. آوه میدونید کجاست؟ باریکالله آوه الان هم هست، یه شهری بوده بین ساوه و قم و این شیعه نشین بوده. بعد نوبختی وقتی که در بغداد بود، ایرانیایی که میرفتن باهاشون با زبان فارسی با لهجه آوهی صحبت میکرد، از این جهته که میگیم آوهی بودن. اینا یه خاندانی بودن، عالم بودن و زیاد هم بودن. حالا یکیشون حسین روح نوبختیه، متعددن. یکی از اینا ابو سهل نوبختیه. این ابو سهل نوبختی تو مدرسه بغداد تدریس میکرد، بعد دید کتاب رساله شافعی شده کتاب اصلی، اومد تعلیقه نوشت بر رساله شافعی. ببینید تو نسل قبل اینا ما نوشته های اصولی داشتیم، ابن ابی عمر نوشت، یونس ابن عبدالرحمن نوشت، هشام ابن حکم، ولی یه مسئله نوشتن. ولی وقتی کتاب شافعی کتاب بابی شد، اینا شروع کردن به تعلیق نویسی. مثلا ما در قرن سوم یعنی بعد از شافعی تعلیقه داریم، منتها یه قسمتایی از کتاب شافعی برای شیعه خیلی مهم بود که شیعه طبق روایات اینا رو قبول نداشت و عامه زیاد استفاده میکردن. کدوم قسمت ها بود؟ قیاس. و لذا شما میبینید همین ابو سهل نوبختی اومد در مورد قیاس یه کتاب جدا نوشت به نام ابطال القیاس. مثلا عوامه رو کتاب جدا ننوشت، تعلیقه زد، نواهی رو تعلیقه زد، ولی در مورد قیاس یه کتابی نوشت به نام ابطال القیاس. بعدها اومد این تعلیقهای انتقادی خودش رو هم در یه کتاب جداگانه، چون تعلیقهای توضیحی داریم و انتقادی دیگه، به نام نقض رسالت شافعیه خدمت شما عرض شود نوشت، نقضش رو جمع کرد. همجا سوال داری؟
بله. در مورد این نکته که الان فرمودیم، گفتیم که الان غالب فضا غیر از قوم دست اهل سنت بود. ایشون توی فضایی که غالبش دست اهل سنته، انقدر واضح میتونستن مخالفت کنن با اهل سنت؟
زمانها متفاوتن. یعنی شما بحث شیعه و سنی و رابطه شیعه و سنی تو زمانهای مختلف مختلفه. در دوره‌های اهل سنت حاکم بودن و خیلی متعصبانه برخورد میکنم، مثل دوره حجاج ثقفی یا دوره هارون الرشید، که کسی که شیعه بود اصلا نباید شیعه بودنش رو ابراز میکرد. ولی همه دورها اینجوری نیست. الان در زمانی که اینا هستن قرن چهارمه، در قرن چهارم شیعیان هم در مدرسه بغداد با حفظ عنوان شیعه بودن تدریس دارن. یعنی اینجوری نیست که بگن چون شیعه است میزنیم. محله ای دارن در بغداد به نام محله کرخ، نمیدونم الان هم هست یا نه، الان کسی بغداد رفت؟ ما که هر دفعه رفتیم بغداد وقت کم بود نمیشد بگردیم، ولی خب محله ای بوده در بغداد به نام محله کرخ، اصلا محله شیعیان بوده. شیعیان مسجد داشتن، امام جنی هویت مستقل داشتن. حالا محرومیت هایی بوده، مثلا پست های بالا رو به اینا نمیدادن، ولی در این حال اینجوری نبوده که هویت شیعی مورد تاخت و تاز بالا بشه. در اون مقطعی که اینا هستن دوره با دوره عوض میشن. تو همون دوره امام صادق ما یه دوره‌ای داریم، شیعیان در کوفه، قم هم نه کوفه، یه مسجدهایی برای خودشون داشتن، سنی ها مسجد خودشون داشتن، بعد حتی تو قرائت قرآن شیعیان مدرسه‌های خودشون داشتن. مثلا عاصم کوفی یه سبک قرائتی داشت، شیعیان می‌خوندن، حمزه کوفی همینطور، بعد کسایی هم تو همون کوفه بود سنی بود قرائت خودش رو بخوند. یعنی هویت مستقل بود، کسی هم درگیر نمیشون. ولی تو همون دوره امام صادق بعد از یه مقطعی که منصور قدرت گرفت شروع کرد به سرکوب کردن، اینا به هم ریخت. تو بحث شیعه و سنی باید دقت کنید که این کدوم زمانه، تو کدوم دوره است. تو اون دوره است که شیعه رو سرش با تیر میزدن، یا اون دوره است که شیعه مستقلا هست، هویت شیعی داره، اصلا محله های شیعه نشین داریم، مسجد های شیعه نشین داریم که اینا هستن. تو دوره ای که الان نوبختی ها هستن، شیعیان اصلا تو بغداد محله دارن، محله کخ شیعیان هستن و مسجد دارن، هویت مستقل دارن، ولی در مدرسه های بغداد غلبه با اهل سنته، مدیران سنی هن، متون رو اونا میزنن، ولی از اینا هم به عنوان مدرس استفاده میشه و تو مدرسه ها حضور دارن. بعد اینا تو کار منطقی کردن. اگه اینا میگفتن رساله شافعی بره کنار ما رساله بدیم، خب کسی قبول نمیکرد. اما رساله شافعی کتاب درسی بود، خب حالا کنارش تعلیقه میزدن، خب حرفا اینا هم به عنوان تعلیقه خوانده میشد و دیده میشد. اصلا یه جمله ای آیه بروجردی میگن گفته، حالا اگر گفته که درست گفته، اگر نگفته درستش همینه، در این مقطع که الان های مقطع اوائل قرن چهارم و اواخر قرن سوم هستیم، بجز قوم که خب کلن جداست، بقیه تعلیقه بر فقه عامه هستن، چون مدرسه رایج اونجاست. مثلا بغداد که مهمترین مدرسه است 72 ملته. یه محلهای ارمنی هست، تاریخ بغداد رو بخونیم، یه محلهای یهودی هست، یه محلهای سنی هست، یه محلهای سنی های تنرو هست، یه محلهای شیعه هست. این 72 ملت هم دارن تو بغداد با هم زندگی میکنن و در مدرسه بغداد اینا همه رفت و آمد دارن و لذا کاری که اینا کردن به نظر من کار درستی بوده. یعنی اومدن رفتن رو تعلیق نویسی. وقتی میگیم فقه شیعه یا اصول فقه شیعه در این دوره تعلیق بر فقه عامه است، منظورمون این نیست که اینا از خودشون هیچی ندارند حرفا اونا رو میزنن، نه این منظورمون نیست. منظوره که کتاب‌های درسی و رایج مال اوناست، بعد اینا میان حرفای خودشون رو در قالب تعلیق بر او بیان میکنن و لذا تا حدودی دانستن فقه و اصول عامه برای فهم این تعلیق‌ها مفیده. مثلا میبینیم فلان بحث و اینا آوردن داشتن و علمای شیعه تعلیقه نزدن و این پس اینو قبول داشتن. دقت کردید ما تو این بحث فقه آبها، تو بحث طهارت گازها، مثلا میرید دستشویی، مثلا دستشویی زمستونا دیدید که بخار و هوا دوره، بخار کجا؟ بارون که نمیده تو توالت، رفتی دستشویی ادرار کردی بخار کردی، هوا سرد بخار، بخارش رو در دیواره. بعد سوالی که این بخارا حالا پاکه یا نجسه؟ ما روایت تو شیراج بخارهای حاصل از ادرار نداریم، یه همچنجوری روایت نداریم، ولی میریم میبینیم مثلا ما اینو استفاده کنیم، ما تو فقه مراجعه کنیم، بعد ببینیم نه عامه اینجا حرف داشتن، فتوا داشتن، روایت داشتن، استدلال داشتن، ولی فقهای شیعه که تو اون دوره بودن هیچکدوم به این تعلیقه نزدن. خود این پس میشه شیعه هم این حرفو قبول داشته، چیزی هم نبوده که اگه تعلیقه بزنه بگه برای من. من یه جایی مثلا شما رو ولایت تعلیقه بزنید، خب اونا حساسن، اینا فرق داره. ولی مثلا فرض کن شما که قیاس تعلیقه میزنی میزدن، خب به نجاست گاز ها میدرسن تعلیقه بزنن، یا اگر به کر تعلیقه میزنن اونا گفتن قلتین، اینا میگفتن نه 1200 رد، خب میدرسن بعد نظرن اینه قبول داشته. این معنای تعلیقه بر فقه عامه اینه و در این دوره ما خلاصه روبرو میشیم با این تعلیقه زدن. همه عامه مثل هم نبودن، نه همون موقع هم دارم میگم گروهی از عامه اینجوری بودن. من سکونی هم سنیه، ولی یه سری حرفا رو امام به سکونی میزنه که به هر شیعه ای نمیزنه. یعنی سنی هست ولی سنی نیست که عناد بورزه. این اشتباهه. ببینید در این بحثای شیعه و سنی، حالا اینا رو که ما میگیم اینا خودشون نمیاد معمولا دلخورم میشن، ولی یه مقدار میزون نیست حرفا، یعنی یه گزاره‌هایی رو میارن که درسته، مثلا این بوده، این گزاره تعمیم میدن به همه و این تعمیما کار درستی نیست. افراد مختلف عامه متفاوت بودن، زمانها متفاوت بوده، مکانها متفاوت بوده. ما عامه هایی داشتیم که اینا عناد داشتن، عناد تا این حد داشتن که می اومدن روایت رو از امام میپرسیدن، بعد اونو به اسم خودشون میگفتن، ضد اون رو به امام مثال دادن. اینا رو داشتیم، حالا مثال هم میزنم. آمهایی هم داشتیم که نه خیر، اتفاقا اهل بیت رو دوست داشتن، با شیعان ما شیعه نبودن ولی با شیعان مراوده داشتن، در مدح اهل بیت شعر میگفتن، اهل بیت رو از علمای برتر میدونستن و اینا هم بودن، همه اینا بودن. الانش هم اینطوره، الانش هم عامه یه دست نیستن. ما وقتی میگیم عامه باید حواسون باشه الان ما با کدوم عامه اینجا سر و کار داریم. مثلا میگیم عامه بغداد، خب عامه بغداد در چه دوره؟ عامه بغداد در نیمه دوم قرن پنجم کتابخانه شیخ طوسی رو آتیش زدن، شیخ طوسی رو مثلا بکشن، ریختن تو خونهش نبود، یعنی در رفته بود، بعد کتابخونه رو کتابا ریختن تو کوچه آتیش زدن، مسجد شیخ طوسی رو آتیش زدن، ما که مسجد بود. اینا هم آمد. یا مثلا در همین ری اوال قرن پنجم ریختن که علمای شیعه که بودن دار زدن، کتابای کتابخونه رو مثلا آتیش بزنن، بعد گفتن آقا تو این کتابا قرآن هست، گفتن قرآناشو بردارید، گفتم کتب خودتون هست. گفت کتب فقهی اهل سنت هم بردارید، اینا رو دار زدن. بعد بقیه کتابا ریختن زیر پای این علما، کتابا هم آتیش زدن که جنازه اینا با آتش سوخت. ما اینا رو داریم تو عامه، اونوری هم داریم. بنابراین وقتی میگید عامه، کدام عامه؟ باید اینو دقت کنید. یعنی این طرف مقال ما الان تو اون مسئله کد، و این نیازمنده که شما زمان و مکان رو دقیق بدونید تا بدید با کدام دسته از عامه شما اونجا روبرو بودید. حالا در دوره نووقت اینها جریان حاکم در اهل سنت از عامه جریان تقریبا به قول امروزی ها روشن فکر معامه، اینه از اون برخوردهای کلنگی و اینجوری نداره. البته جای حساس رو هم به شیعه نمیده. مثلا هیچ کدوم از شیعیان تا دوره آل بویه حاکمیتی در مدارس بغداد نداشتن، اما تدریس میکردن، اینجور نبود که، و هویت شیعیشون هم مشخص بود. لذا اینا رو باید توجه کنید. یه سری ها اینجا یه چیز سیاسی میاد، بعد دیگه میاد اصلا انگار علم رو فراموش میکنن، هم تو حرف میزن. مثلا نمیدونم چه میدونم، مثلا تقریب مذاهبی هن، بعد یه نمونه های مصفت تاریخی پیدا میکنن، بعد تعمیم میدن. یا اونا مثلا میخوام میگن ما خیلی ولاییم، نمونه های منفی پیدا میکنن، حتی نمونه ها درسته، بعد تعمیم میدن. این تعمیم ها کلن درست نیست و اینها هیچ کم درست نیست. باید ببینیم تو هر قسمتی با کدوم عام روبرو هستیم، کیا هستن، چجوری هستن، افراط نشه. علیال اوائل قرن چهارم ما با یه همچین عامه‌ای رسیدیم. مثلا نوبختی ها با اینکه شیعه بودن در مدارس بغداد تدریس میکردن، خودشون مسجد داشتن، محله داشتن، ولی خب مدیریت و اینا نداشتن. برحال اینا اینجوری رفتن، از رو تعلیق نویسی. یا یکی فقط هم ابو سهل نوبختی نبود، حسن ابن موسی نوبختی یکی دیگر از ایناست. این هم اومد تو قسمت خبر واحد یه کتاب نوشت اصلا در مورد خبر واحد و عمل به خبر واحد. یه بحث هم راجع به عام و خاص نوشت، کتاب عموم و خصوص داشت. اینا هم بوده. اینا که گفتم تو بغداد بود، در بغداد نجود. یکی از جای دیگه ای که 72 ملت بود ری بود. الان شنگ الان هم بغداد 72 ملت، هم تهران، تهران که دیگه از 72 هم رد کرده، 72000 ملت هستن، 72000 ملت همه جور هست. مدرسه ری هم که بعد از کی تأسیس شد؟ تو شیعه عبدالعظیم حسنی. خب اینم یه مدرسه بود، اونجا هم شیعه بود هم اهل سنت بود. فقهایی که در ری بودن تو اون مقطع تو اون زمان، اونا هم رفتن سمت تعلیق نویسی. مثلا ابن قبه که اسمشو شنیدید شاید، که در مورد امکان تعبد بزن بحث داشت، میگفت استحاله داره. اینا مال مدرسه ری بودن، عبدالرحمن ابن قبه رازی، اونم مال همین دور است، اواخر قرن 3 و اوائل قرن 4. اونم توی بحث های اهل سنت تعلیقه میزد و تو هم اصول و مثلا تو هم امکان تعبد بزن سریجی و برخی از اهل سنت قالب وجوب تعبد بزن بودن. بعد اونجا تعلیقه زد استحاله تعبد بزن. مشهورش یه قالب امکانه، امکان وقوعی، وجوب نیستن، استحاله نیستن. ولی حالا این تعلیقش بر سریجی بود که اون قالب وجوب تعبد به زن شده بود، این تعلیقه زد گفت استحاله تعبد به زن. دیگه این حالت تعلیق نویسی بود و توی مقصد ری و بغداد. اما در قم ما فعالیت اصولی چندانی نمیبینیم، چون خودشون بودن. این هم مثلا کتب اهل سنت کتاب درسی شده باشه که بعد بخواد حرفشون بزن، خودشون بودن. و بیشتر هم گرایششون گرایش نقل حدیث بود. اصول چون زمانی که شما خودت میخوای استنباط کنی خیلی بهش نیاز میشه، و در قم هنوز این نیاز رو احساس نمیکردن. این مسائلی که پیش میومد متن روایت رو میگفتن و نهایتا احتیاط میکردن. تو این دوره احساس نیاز به اصول هنوز تو قم پیدا نشده بود، ولی در ری و بغداد ما بحثای اصول رو داشتیم و اونها به صورت تعلیقه بر عامه میگفتن. در خراسان بحثای اصولی بود ولی به همون سبک قدیم، یعنی همون لابلای مباحث فقهی. مثلا فضل ابن شازان نیشابوری بحث اجتماع امونه رو مطرح میکنه، متو یه کتابی برای اجتماع نمی‌نویسه یا بیاد یه تعلیقه بزنه بر مثلا اجتماع نه شافعی. در ضمن همون بحث فقهی، لباس با نماز با لباس غصبی، نماز در مکان غصبی، بحث اجتماع نه رو مطرح می‌کنه. یا بحث مرجعات باب تعارض رو فضل شازان داره، ولی باز اون لابلای بحث‌های فقهی. پس خراسان به همون رویه قبلی داشت عمل میکرد، قم اصلا وارد بحث اصول نشد، کوفه وارد بحث اصول نشد، ولی ری و بغداد وارد شده بودن و به صورت تعلیقه بر فقه عامه داشتن حرفاش رو میزدن. این تا غیبت صغرا. بگو قم و کوفه جریان حدیث گرای قوی بود و مسائلی که براشون پیش می اومد معمولا با آوردن متن روایت و اگر متن داشتن احتیاط مسائل رو حل میکردن. هنوز احساس نیاز به استنباط توشون پررنگ نشده بود که بعد اصول براشون خیلی جدی بشه. این یک. بعد مخصوصا در قم یه ویژگی دیگه هم بود، در قم عامه اصلا نقشی نداشتن. اونا تو بغداد و ری خب صبح میرفتن مدرسه، تو اون مدرسه مثلا عمده اهل سنت بودن، متن شافعی تدریس میشد، خب بعد یه سری از اون حرفا رو قبول نداشتن. اما در قوم که مثلا کسی کتاب شافعی رو درس نمیداد که حالا اینا بخوان اون جایشو که قبول ندارن بگو تعلیقه بزنن، شافعی گفت که گفت درک مثلا چه هم میداره. این همین الان هم شما میتونید درکش کنید. مثلا طلبه هایی که توی محیط هایی هستن که جریان های رقیب توش پر رنگ تره بیشتر ورود میکنن تا اونایی که مثلا تو قومن و تو اون جا نیستن. میگم فلانی گفت به درکی، مثلا چه ارزشی داره من وقتم رو صرف این کنم، ولشون اتلاف عمر. اما اون تو یه جای دیگه است، اون داره میبینه این حرفا داره خونده میشه و طلبهایی داره دارن میخونن و اینجا مثلا اگر نگه خب این قیاس رو میپذیرن، احساس میکنه که باید یه کاری راجع به رساله شافعی بکنه. تو منطقی ترین کارم همین کار بود که اینا کردن، اومدن شروع کردن به تعلیق نویسی و فضا و گفتمان علمی.
خراسان که میگه در لبل بحثان میگفت فرقش یعنی فرق همینه با مثلا ری و بغداد؟
نه، ما ببینید الان چون اون دیروز هم بهتون گفتم من میخوام یه تاریخ حضور سه هفتهی بگم که انشالله به ایام اربعین که رسیدیم ما هم بریم اربعین، شما هم خواستید الان بریم نخواستم نهید، ولی بالاخره تموم شه. در اینجا اون شاخص های مهم رو میگن، اگر بخوایم بگیم خود باز کنیم و ولی خب یه شاخص مهم همینه. بله، در خراسان در این مقطع زمانی به همون سبکی که از قبل بود که بحث های اصولی لابلای مباحث فقهی گفتم که تو سعید ابن جبیر هم بود تو قرن اول، به همون صورت ادامه داشت. مگه کتاب های فضل شازان رو بخونید الان هست کتاباش، مثلا این اشاره گفته ولی ضمن بحث فقهی، نه تعلیقه بر رساله شافعی مطرحه و نه خدمت شما عرض شود رساله مستقل نوشتن، همون سبکی که قبل بوده. این تو خراسان این مدل بوده. خب میرسیم به دوره غیبت صغرا. در دوره غیبت صغرا، یعنی رسیده بودیم حالا در ادامه غیبت صغرا، اواخر غیبت صغرا، خب بحث ری و بغداد که اینا خب وارد اصول شده بودن دیگه، کم کم رفتن سراغ این که یک اصولی مستقل از عامه کم کم بنویسن. مثلا در ری ابن ابی عقیل، دو تا ابن ابی عقیل داریم، یه ادیب داریم که شرحی بر الفیه ابن مالک داره، اون نه، یه ابن ابی عقیل داریم که فقیه بهش میگن عمانی، این اومد مثلا یه درس جدای اصول گذاشت، یعنی یه درس فقه میگفت یه درس مستقل در اصول گفت. ابن عقیل کیه؟ ابن عقیل متوفای 339، یعنی هم دوره کلینیه، متو کلینی 329 از دنیا رفت، اول غیبت کبرا دنیا رفت، یعنی یه ده سال از غیبت کبرا رو هم درک کرد. ایشون اومد یک اصول مستقل گفت. تا اون زمان ما تو شیعه اصول مستقل نمیبینیم، یا تعلیقه بر عامه میزنن یا لابلای اون مباحث، ولی این لذا بعضیا استقلال علامه بحرالعلوم به طور خاص، علامه بحرالعلوم در کتاب رجال جلد 2 صفحه 211 میگه اول کسی که در شیعه اصول رو به عنوان یه علم مستقل دید ابن عقیل بود. چرا؟ چون من یه درس جدای اصول گذاشت در مدرسه ری، ایشون اومد این کارو کرد. بعد ابن عقیل ابن جنید اومد. ابن جنید از این سنی بود، بعد شیعه شده بود. این اومد اصلا کتاب مستقل در اصول نوشت. اینا علمای ری انا اصلا کتاب مستقل مثل رساله شافعی بود، مستقل نوشته بود در اصول. ابن جنید اومد توی ری کتاب مستقلی در علم اصول نوشت که اونم هست و تعبیرش، تعبیر کتاب اینه: اظهار ما ستره اهل العناد من الروایت عن ائمه الاتره فی امر الاجتهاد. و اومد توی این کتاب با این اسم درازش اظهار ما ستره الی آخر اهل العناد متعرض این بحث شد که جریان اصول جریانی است که می توانیم با حفظ هم عقل، چون یه جریان عقل‌گرا نقل‌گرا بود، اینا مثلا میگن هم میتونیم از عقل بهره بگیریم هم از نقل با تکیه بر تحصیل حجت، میگن این عقل حجتن این نقل حجتن و از هر دو استفاده کنیم. اینا در ری بود. در بغداد
درس
مستقل داد،
بله. کتاب ننوشت.
بله، ولی زیر سوالی هست که چی درس میداد؟ خب کتاب مستقلی که ننوشته بود خودش. بعد از اون ورم که طبق گزارشات شافعی رو درس نمیداده، خودش درس میداده. خب این متن نداشته چیجوری درس میداده؟ من چیزی پیدا نکردم. خودم حدس میزنم باید یه نوشته بوده باشه، حالا ولو مختصر، که بعد بر اساس او تدریس کنه. ولی چیزی پیدا نکردم نوشته که ابن عقیل داشته باشه تو اصول. بله،
عامه توی این دوره این مقدار قبلش که گفتین اصلا توی قم حضور نداشتن یا حضورشون تاثیرگذار نبود؟
در قم که اصلا گزارشی ما نداریم که عامه بیان، یعنی داریم که عامه اومدن ولی تاثیرگذار. ما زرتشتی تو قم پررنگ‌تر بوده تا سنی، چون خود قمیای اولیه زرتشتی بودن. در تاریخ قم ما گزارش های مبنی بر رفتارهای زرتشتی آتشکده داشتن اینا رو داریم، ولی مثلا عامه محله‌ای تو قم داشته باشن ما هم چیزی نداریم.
علتش اینه که قم اصلا حساب نمی‌کردن،
قم اصلا شکل گیریش شد. نه اصلا نه، ببینید چه جوری شد. قم یه روستایی بود، بعد عرب‌های شیعه که اومدن تبدیل شد به شهر. از اولش که شهر شد از دو تا جریان شکل گرفت. یک جریان، جریان شیعیانی بودن که از کوفه اومده بودن و اینا زخم خورده عامه بودن. اینا وقتی بودن یه جمع که اون زرتشتی‌های خود قم بودن، اینا وقتی بودن روی اینا حساس بودن، روز اصلا نمیذاشتن اونا تو قم پا بگیرن. یعنی اصلا از اول فقها اینجوری، اشعری ها قبلش خود زد اصلا نمیذاشتن. یکی رو اونا حساس بودن، یکی روی شیعیانی که گرایشات قلوف داشتن، چون تو کوفه از اینا ضرب خورده بودن، اصلا نمیذاشتن اینا بیان توی قم قدرت بگیرن. و لذا این روال تو قم بود و حالا ادامه هم داشت که حالا بعدن هم میگید به یه معنا هنوز هم هست، هنوز هم هست. اون جریان غلبه شیعی در قم حساس بود نسبت ورود جریان های مسئله دار. این حساسیت اونقدر شدید بود که بعضی وقتا یه مدار تون هم میرفت، یعنی یه آدم های که خیلی هم بدم نبودن پرش اونا رو هم میگرفت. حالا
ببینم که عامه چون از لحاظ قدرت توی اون برهه زمانی هم قدرت زیادی داشتن دیگه، خواهم ببینم که نمیتونستن وارد به قم بشن به خاطر این بود که قم فضای علمی مستقل نمیدونستن یا مثلا نابود کردن،
قم راهشون نمیدادن. اگر قرار بود بیان بعد یک مبارزه سیاسی میکردن، یعنی یه حمله میکردن این قم مثلا اینا رو میکشتن و این هم یک کار پرهزینه بود، چون هم خود شیعان حمایت میکردن، همون قومیایی هم که زرتشتی بودن درسته حالا با هم اختلاف داشتن ولی با این شیعان نسبت خوبی داشتن، در مورد جهان مقابل ایستادگی میکردن. بعد از اون ور اونقدر هم نمیارزید. مثلا ری گندم ری داشت، گفتن اگه 100 تا کشتن بدیم بعد گندم ری رو ور میدادیم. مغولا که حمله کردن ری رو گرفتن، بعد قوم نیومدن، مثلا دور زدن از اون ور رفتن. گفتن چرا؟ گفتن اینا مثلا چقدر من میخوان خراج بدن، بعد حالا ما برای اینقدر خراج با اینا اینقدر بجنگیم درگیر بشیم مثلا ارزش نداره. سلجوقیان که اومدن، همینایی که الان بغل علی بن جعفر هست، گنبد سبز، اینا مال سلجوقیانی بود که این مقدار با شیعه خوب شده بودن. سلجوقیان اول خیلی تند بودن، بعد دیگه اومدن و حاکم قوم شدن، اونا هم بعد دور شیعه شدن. فضای قوم مقدار فرق میکرد. ری، بغداد، اینا شهرهای بزرگی بودن و برای حکومت‌ها مهم بودن، رضا حکومت‌ها حاضر بودن اینجا هزینه بکنن و جهان غالب خودشون بشن. ولی فضای قوم اینجوری نبود. قوم یه جای کوچیکی بود، کنار کویر بود، اونقدر درآمد نداشت، جای ییلاقی که نبود مثلا بخوام اینجا بگم تفریح، پول اونجوری هم نداشت. بعد مردمش هم نسبت به یه سری مسائل مثل خراج و اینا حساس بودن، به این سادگی زیر بار قانون و حکومت و اینا نمی‌رفتن. ولذا برای حکومت‌ها ورود در اینجا یه امر پرهزینه و کم درآمد بود، لذا ترجیح دادن ورود نکنن. شیعیانی هم که بودن چون ضعف خورده بودن روی این چیزا حساس بودن. این بود که قوم خب فضاش فرق می‌کرد، از اولش فرق می‌کرد. این اون بیس و پایه شهر یه جور دیگه خورده بود. به هر حال توی این دوره در ری ما حرکت مستقل اصولی داریم. یه اتفاقی هم اینجا میفته در نیمه دوم قرن چهارم. آل بویه که شیعه بودن، اینها قدرت پیدا کردن. ما تا قبل از آل بویه حاکمیت شیعی نداریم، ولی در نیمه دوم قرن چهارم آل بویه قدرت میگیرن. یه بویهی بوده، ماهیگیر بوده در شمال ایران، بعد این سه تا پسر داشته، اینا شیعه بودن. بعد اینا با هم میان، یکی از طرف ری، آل بویه ری میشه، یکی کرمان، یکی هم خوزستان. اینا مناطق مختلف ایران رو میگیرن. بعدها آل بویه خوزستان رفتن بغداد رو هم گرفتن، البته خلیفه عباسی رو برکنار نکردن، با هم کار میکردن. یعنی خلیفه عباسی اهل سنت رو مدیریت میکرد، اینا هم شیعه رو، ولی اینا قدرت داشتن. اینجا شیعه به قدرت رسید، ولی شیعه به قدرت رسید شرایط خیلی عوض شد. مثلا نمونه شو بگم، مثلا ما تا نیمه دوم قرن چهارم توقیعات رو تو کتابای روای ما نمی آوردن. الان شما اصول کافی رو ببینید، یه توقیع پیدا نمی کنید، مال نیمه اول دیگه. چرا؟ چون لو می رفت، نامنگاری با امام زمان بود، افراد وسط گیر می افتادن. اما وقتی آل بویه اومدن قدرت گرفتن، اینا ترسشون ریخت و لذا توقیعات از نیمه دوم قرن چهارم دیگه میاد تو کتابهای عمومی شیعیان نوشته میشه، تا جایی که بعدن شیخ طوسی کتاب الغیبه رو می نویسه که پر از توقیعاته. دقت می کنید، تو جای دیگه هم اینطوری بود. اون حالت ریخت و شیعه. حالا توی بحث قوم و ری، آل بویه ای که ری رو گرفتن، یعنی یه دست از آل بویه مرکزشون ری بود دیگه، بعد دیدن بین شیعیان قوم و شیعه ری اختلافه. بعد از عبدالعظیم حسنی، شاگردان عبدالعظیم حسنی خب مکتب ری رو داشتن، قومی هم که از قبل بودن. خود عبدالعظیم یه وزنه ای بود، کسی نمیتونست انکارش بکنه، یعنی اینا هم که تو قوم بودن عبدالعظیم رو قبول داشتن. ولی بعد عبدالعظیم بین شاگردان عبدالعظیم که در ری بودن، مثلا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، سهل ابن زیاد آدمی، با فقهایی که در قم بودن کنتاکت بود. هر دو شیعه بودن، عالم بودن، ولی اما قبول نداشتن. قومی ها معتقد بودن اینا سواد ندارن، اون هم میگفتن اینا سواد ندارن، من جزو که عالم هست. عالمان شیعه بودن هم قبول نشدن. وقتی آل بویه ری رو گرفت، میخواست یه جوری این وضعیت به هم بریزه، یعنی این متحد بشن، این تنش از بین بره. ساحل ابن عباد به اینا پیشنهاد داد که شیخ صدوق که اون موقع بزرگ علمای قم بود، اینو بیاریدش ری. این اگر بیاد ری، ریا از نزدیک صدوق رو میبینن و ذهنیتشون نسبت به قوم بگید تغییر میکنه. از اون ور قومی ها هم چون صدوق رو قبول دارن دیگه این تنش بین قموره از بین بگید میره و همینطور هم شد. اینا شیخ اسلام واسم بیرن ری اونم نمی اومد، بعد صاحب اینا عباد بهشون پیشنهاد داد که بدید کتابخونه های بزرگی درست کنید، این اهل علم ببینه کتابخونه های بزرگ هست میاد. بعد شروع کردن کتابخونه های بزرگ زدن. ما در شیعه کتابخونه های بزرگی که داشتیم از دوره آل بویه درست شد که اینا شروع کردن، اول آل بویه ری زدن، بعد بغدادی ها با اینا رقابت داشتن، مثلا این هیئت ها هستن، مثلا این میخواد صدای تبلش بلندتر باشه، بعد بود اگه اونا کتابخونه زدن ما باید بزرگتر بزنیم. بعد بهاءالدوله اومد در بغداد کتابخونه زد، 10,000 عنوان کتاب جمع کرد، بعد اینا بیشتر کردن اونا بیشتر کردن تا به کتابخونه های رسید که 80,000 عنوان کتاب داشتن. رضا شما تو دوره سید مرتضی اینا که میرسید دوره ای رو در اختیار میبینید که علمای شیعه منابعی رو در اختیار دارن که دیگه قبل از اینها و بعد از اینها هیچکی نداشته، چون شیعیانی که قبل از اینها بودن که بیچاره کتاب خود نداشتن، اینا یه اقلیت هایی بودن گوشه و کنار، بعد اینا هم خوردن به بعد کتاب سوزی ها. تو این دوره اینا بزرگترین قرائن رو داشتن. لذا سید مرتضی ادعای انفتاح باب علم داشت، نه علمی، یعنی میگفت انفتاح باب علمه، خبر واحد زنی نباید عمل کنی، این مال اونا بود که تو بیابون بودن، الان تو خبر واحد کنی میگی تو کتاب خونه میگردی قرائن رو میگردی، بعد وقتی علم و قطع به صدور پیدا کردی اون موقع عمل بکن، که تو اون زمان هم میشد چون قرائن داشتن. حالا بعد راجع به قرائن هم انشالله فردا بیشتر توضیح میدم که میگم قرن پنجم. به هر صورت این شیخ صدوق اومد ری و اون تقابلی که بود بین ری و قم به هم خورد. مثلا همین ابن عقیل که اصولی بود شاگردی داره به نام ابن قولوی. ابن قولوی دو تا، یه ابن قولوی پدره که همینه که چیز هست گلزار شهدای فتح خرمشهر، همین روبرو مرصاد گلپایگانی اونجا دفنه، دیدید؟ اون ابن قولوی پدره، صاحب کتاب المزار که از علمای قومه. بعد یه پسری داره جعفر ابن محمد ابن قولوی که بعد از اینکه این پدر فوت کرد مثلا یه مدت رفت ری درس ابن عقیل میرفت و پیش ابن عقیل اصول یاد گرفت. اینا خیلی مهم بودن چون اینا اون جنبه علوم حدیثی که تو قوم بود از ابن باوی قومی و ابن قولوی قومی و اینا یاد گرفته بودن، از اون ورم رفتن اصول رو پیش امثال ابن عقیل یاد گرفتن. بعد جالبه که این جعفر ابن محمد قولوی بعدش رفت بغداد و شیخ مفید شاگرد اینه، این همونه که کامل الزیارات رو نوشت تو کاظم این دفنه. بعد اینا مقدمه شدن برای اینکه شیعه وارد یک دوره جدیدی بشه، دوره‌ای که دیگه هم توش اصول هست هم توش فقه علوم حدیث هست و دوره شکوفایی بعد اینا اتفاق میفته که از شیخ مفید شروع میشه که اونا رو میذارن برای فردا. بنابراین ابن عقیل شاگردی داشت به نام ابن قولوی و اینا دیگه اون رابطه چیز شد، یعنی قمورهی به هم نزدیک شدن و با این نزدیک شدن ها اصول که الان محل بحث ماست وارد قومی ها شد، حدیث هم اون ور رفت و این نزدیک شدنه زمینه درست کرد برای تکاملی که در قرن پنجم، یعنی اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم با شیخ مفید شروع شد که انشالله از شیخ مفید بعد رو فردا میگیم. خب قوم رو که گفتم به کجا رسید، ری هم گفتم. در خراسان مثل یه جای جدایی بود، یه جزیره جدایی که اون سیستم خودشون داشت جلو میرفت و مدرسه خراسان گسترش پیدا کرد. خراسان رو کی تأسیس کرد؟ بعد فضل شازان شاگردانی داشت اونها بودن، بعد نسل بعدشون، بعد فردی تو این دوره است به نام عیاشی، تو همین دوره کلام ما داریم صحبت میکنیم، همین غیبت صغرا. عیاشی تاجری بود، اولش هم سنی بود، از سمرقند خدمت شما عرض شد تجارت نیشابور تو مسیر راه ابریشم بود، بعد این از سمرقند میبرد مثلا نیشابور، نیشابور جنس میخرید میبرد سمرقند. تو مسافرت هایی که با نیشابور میکرد با شاگردای فضل شازان آشنا شد و شیعه شد، بعد از این مدت علاقمند به علم شد بعد فقیه شد. بعد که فقیه شد تصمیم گرفت توی سمرقند که شهر خودشون بود حوزه بزنه و همون منزلی رو که داشت تبدیل کرد به یک حوزه علمیه. تعدادی استاد از نیشابور برد، خودش هم که بود، و اونجا افرادی مثل کشی توی همون مدرسه سمرقند پرورش پیدا کردن. اینا خیلی، اینا رو بدونید میفهمید چجوری تشیع به دست ما رسیده و چقدر جا. این تاجر بود. بعد کشی میگه که من پدرم مال روستای کش بود، کش یا کش روستایی بود از سمرقند، ما از اونجا میوه‌جات و سبزی اینا میفروختیم، میآوردیم شهر میفروختیم. بعد من حساب کتابم خوب بود، پدرم منو میآورد برای سر حساب پولا. اون موقع این اومد یه روز خرید کرد، بعد دید من حساب کتابم خوبه، گفت حیف این مثلا اینجوری بگذره عمرش، بذار بیاد تو درس. گفت خب خرج من چی میشه؟ گفت تو برو یه رقم محاسبه گر بگیر، هر چقدر خرج محاسبه گر میشه من عیاشی از جیب میدم، مای این قدم به این میدم که این بیاد علوم اسلامی بخونه. بعد میگه من رفتم. من یه خونه خودشو کرده بود حوزه، کتابخانه زده بود، تدریس میکرد و شهریه میداد. بعد یه صندوقچه‌ای داشت، اون قبلا تاجر بزرگی بود، از اون صندوقچه میومد شهریه میداد که این میگوید تو این صندوق چقدر پوله که تمام نمیشه. بعد میگه وقتی از دنیا رفت، کشی میگه اینا رو رفتیم در صندوقچه رو باز کردیم، دیدیم که فقط بعدم وصیت اینو میگفت، زیاد میگفت که من بزرگزاده بودم، پولدار بودم، دوست ندارم که به فقر بیفتم. بعد میگه وقتی از دنیا رفت ما رفتیم پولو برداشتیم، دیدیم اندازه خرج کفن و دفن خودش فقط مونده، ولی خب با جیب، در جیب خودش خرج کرده بود. یعنی مثلا یه وقتی یه کسی ما یه جا دعوت میکنم، گفتم ما قصدورمتمون در این حده که مثلا یه جا دعوتمون میکنن ساعتی 200,000 تومان، یه در مثلا 100,000 تومان. آقا میدونیم این 100,000 تومانی امام زمان بیشتر راضیه، میگه خب ما 100 تومانی رو میریم، در این حد که از 200 بیایم به 100، از 100 بیایم به 50، اینقدر قصدورمت داریم. اما اینکه یه جا اگه پاش بیفتال از جیب خرج کنیم، دیگه یه وقت هم جوگیر میشیم، مجانی هم یه جا ممبر میریم یا تدریس میکنیم، ولی اینکه بیام از جیب خرج کنیم اونم اینجوری که تشیع گسترش پیدا کنه نمیدونم. حالا برای ما که پیش نمیاد، شاید شما پیش نیاد، ولی نمیدونم این از ما بر بیاد یا نه، ولی اینا اینجوری بودن و اینطوری در حقیقت تشیع گسترش داشت. الان مدرسه خراسان تو همون سیستم خودش گسترش پیدا کرد، مثل یه جای ایزوله ای که کاری با بقیه هم نداره گسترش پیدا کرد. مدرسه سمرقند شکل گرفت، بخارا شکل گرفت، اینا هم از نیشابور، خراسان خیلی بزرگ بود، هرات شکل گرفت، این قسمت کلان افغانستان و نمیدونم مرکز افغانستان، هزاره ها که شیعه نشینن، اینا هم جز خراسان بودن. خب خراسان بزرگ شد ولی همون مدل خودش بود، یعنی اصول جدا نمی نوشتن، همون لابلای بحثاشون بحث اصولی رو هم تعمی کردن. خب ری و قوم هم که گفتن برنامهشون چطور شد، کوفه هم همون سیستم قبلی خودش رو ادامه داد به حدیث گرایی، ولی بغداد گسترش بزرگی پیدا کرده بود، بحث‌های اصولی تو بغداد پررنگ شده بود و نوبختی ها نقش فعالی داشتن. بعد که ابن قولوی اومد، ابن قولوی شد بزرگ شیعیان بغداد، ابن قولوی پسر همون که کاظم این دفنه شد بزرگ شیعان بغداد. خب احمدش چی بود؟ حدیث شناسی قوم رو بلد بود، اصول ری رو بلد بود، ابتکارات خودش هم بود، شد بزرگ بغداد و در ادامه نسل بعد اینها که با شیخ مفید شروع میشه یک نسل طلایی است که انشالله فردا از شیخ مفید بحث رو ادامه میدیم که اینها نقش مهمی در اصول شیعه داشتن، شیخ مفید، بعد سید مرتضی و بعد شیخ طوسی، که حالا اینا رو انشالله فردا مثلا شاید شیخ مفید رو بگیم، مثلا سید مرتضی خودش یه روز میخواد و بعد شیخ طوسی. تا اینجا والحمدلله رب العالمین. فردا از شیخ مفید به بعد.
ابن قولوی پسر مرخصی
داره؟ ابن قولوی پسر صاحب کتاب المزار هستش که در فقهای قوم بود و با ابن باوی قومی اینا هم دورن، اینا همون سبک خود قومی ها بودن دیگه، همون حدیث گفتن و نقلگرایی و اینا، ولی پسر نقشش بیشتر از پدره، همون صاحب کامل و زیارات.
خب
قرن چهار هنوز کوفه هست، منتها کوفه به همون سبک قدیمی خودشه، یعنی همون حالت حدیث گرایی و نقل گرایی. خراسان هم سبک خودشه، منتها یه فرقی داره. خراسان یا صحیح نگارن، کوفی یا جامع نگارن. جامع نگار یعنی نگاه تقریبا منبری تاریخی، که مثلا خیلی دنبال روایت صحیح صد نمیگن، بیشتر اینا با هم جمع میکنن، چینش میکنن و برای توده مردم جذاب تره و در میان نخبگان علمی طرفداریش کمتره. تو اون فضای جامعه نگاری خودشون دارن ادامه میدن. بعد میگم حالا بعض شیخ مفیدینا که اومدن، بعد سید مرتضی با کوفیا درگیر شده، حالا اونا رو بعد فردا ان شاء الله خواهیم دید. ریه کلینی مدرسه ریه، اینا مال کلینن. کلین از دهاتای اطراف ورامینه، خود ورامین از دهاتای اطراف ری بوده. بعد این دایی داره به نام علان، داییش که علان کلینی باشه شاگرد سهل ابن زیاد بوده و سهل ابن زیاد شاگرد عبدالعظیم حسنی بوده. این از طریق داییش که اون علان کلینی باشه وارد حوزه ری میشه و خب رشد بزرگی میکنه و عالم اول ری میشه. تا 325 ریه، 325 از ری میره بغداد، هنوز نواب هستن غیبت صغراست، 4 سال هم بغداد بوده و 329 هم از دنیا میره. کل این بحث اصولی مستقل نداره، ولی در فروع کافی بحث کتاب طلاق، بحث اجتماع امنعی رو متعرض شده و اونجا حتی نقل کرده که مثلا عامه بعضی جوازی هم، بعضی امتناع، اشاعره جوازی هم، اینا رو کلینی گفتم، معتزله امتناعی هم، در شیعه نظر یکسانی نیست، فضل به شازان و اینا امتناعی هم، کوفی ها معمولا جوازی هم، این بیانه اقوال رو میدونسته. بعد میگه من خودم هم، حالا اینا میسه آخرش میبنه امتناعی و جوازی هم، یادم رفته این نتیجه آخرش هم. نه این بحث ها میگه دراعت نهی بر فساد رو هم در فروع کافی آورده، ولی اصول جداگانه ننوشت. ضمناً کلینی که بود در ری، کلینی رو اعلم از ابن عقیل میدونستن. بعد که کلینی رفت بغداد، ابن عقیل زعامت ری رو به دست گرفت، شیعیان ری رو. سلامات
میفرستید.
الله 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 الله
الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله